1402 با تمام تجارب تلخ و تاریکش سالی بود که صدای زنان ایرانی بلندتر از هر زمانی به گوش جهانیان رسید. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. نرگس محمدی جایزه نوبل صلح را گرفت. شعار زن زندگی آزادی در گوشه گوشه جهان فریاد زده شد و زنان و دختران بسیاری با نفی حجاب اجباری پرچمدار انقلاب مهسا شدند. جامعه ایران شاهد عصیان و سرکشی زنانی بود که 4 دهه تبعیض، تحقیر، خشونت و نابرابری زخم‌های فراوانی را بر تن و جانشان به جای گذاشته است. در دیدگاه با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ همراه می‌شویم تا در اولین ساعات سال جدید نگاهی داشته باشیم به نقش زنان در سالی که گذشت. خانم امینی، نگاهی بکنیم در ابتدا به کارنامه زنان ایرانی در سالی که گذشت، در 1402. شما چه ارزیابی از حضور و عملکرد زنان در سالی که گذشت دارید؟
درود بیتا جان، این اولین مصاحبه من با شما در سال جدید هست. نوروزتون مبارک باشه، نوروز همه کسانی که شنونده ما هستن مبارک. سالی که گذشت سال سختی بود برای بسیاری از ایرانیان و به ویژه برای زنان ایرانی. اتفاقهای مهمی افتاد در حوزه‌های مختلف، از ورزشی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی گرفته، ولی شاید من اگه بخوام برجسته ترین اونها رو نام ببرم، کشاکش سخت مردمی هست، به طور مشخص زنانی بوده که در واقع زندگی روزانه‌شون تبدیل شد به مبارزه علیه استبداد دینی در ایران. با توجه به اینکه در اون سوی ماجرا، یعنی در جمهوری اسلامی، سخت‌ترین قوانین وضع شد، هم برای تجسس در زندگی خصوصی و اجتماعی مردم، برای کنترل و سرکوب اونها، و مهمتر از همه تصویب لایحه‌ای که از هر طرف زندگی زنان رو سخت‌تر خواهد کرد، وضع قوانینی برای مجازات اقتصادی زنان، برای تنبیه اونها به شکل‌های مختلف، همه اینا، اگرچه لایحه عفاف و حجاب هنوز به تصویب قطعی نرسیده، اما تصویب نشده امروز داره در جامعه ایرانی پیاده میشه و اعمال میشه. بنابراین شاید مهمترین اتفاق رو این کشاکش و رویارویی و ادامه مبارزه‌ای بدونم که زنان ایرانی با زندگی روزانه‌شون علیه استبداد ادامه دادن.
خانم امینی، به نظرتون چه چیزی زنها رو از سنها، قشرهای مختلف، موقعیت‌های اجتماعی متفاوت هم آوا و هم نظر کرد؟ از نوجوان مدرسه‌ای که مقنعه از سرش برداشت تا صدیقه وسمقی که او رو به عنوان اسلام پژوه میشناسیم دوچار تحول شدن. چه چیزی این تحول رو رقم زد از دید شما؟
این درد مشترک هرگز جدا درمان نمی شود. یعنی واقعا ما این شعر رو داریم زندگی می کنیم. فرقی نمی کنه که شما یک زن محجبه باشین در جمهوری اسلامی، یا یک زن لایک باشید، یا یک زن سکولار باشید. آنچه که جمهوری اسلامی در طول 45 سال برای زن ایرانی رقم زده، ستم سیستماتیک علیه اونها هست. بنابراین این رنج مشترک هست که افراد رو با نسل‌های مختلف، با ایدئولوژی‌های مختلف کنار هم قرار داده. هر کسی رو که وابستگی اقتصادی یا وابستگی سیاسی به جمهوری اسلامی نداره و از اون قدرت فاسد تغذیه نمی‌کنه، در خیلی این بیشمارانی هست که با تنوع، با تفاوت‌هاشون یک درد مشترک دارن و اون هم این دیکتاتوری دینی هست. بنابراین اگرچه بعضی‌ها دیرتر به این خیلی مبارزان پیوستن، اما ما هر روز شاهد این هستیم که حتی از قشر خاکستری که همیشه خاموش بودن، تسلیم بودن، یا به عبارتی تسلیم و رضا داشتن به شرایط موجود، به این خیلی مبارزان، مقاومان، کسانی که همونطور که گفتم زندگی روزانه‌شون مبارزه علیه استبداد شده، میپیوندن و این جمع رو بزرگتر میکنن. من چیزی جز اون درد مشترک رو نمیتونم نام ببرم، برای اینکه به هر چیز دیگه ای دست بزنیم تفاوت داره درش وجود داره. آدم‌هایی هستن که نسل‌هاشون، شرایط اقتصادیشون، حتی پایگاه اجتماعیشون با هم متفاوته، اما امروز یک آرزوی مشترک دارن و اون هم نابودی استبداد دینی در ایرانه.
خانم امینی، از نظر شما مخالفت با حجاب اجباری چطور میتونه یک مبارزه نمادین برای تمام مخالفت‌ها با تضییع حقوق زنان باشه؟
به نظر من این اگرچه یک نماد هست، اما صرفا نماد هم نیست. یعنی کسی که تجربه میکنه حجاب اجباری رو، در واقع خیلی از تبعیض‌های دیگر رو هم داره در پس این تصمیم گیری سیاسی تجربه میکنه. کسانی که شما از حوزه ورزش بگیرید، از مشاغلی که زنان ازش محروم میشن به خاطر پوشششون بگیرید، از در واقع تصمیم‌های سیاسی دیگه، قانون‌گذاری‌های دیگه بگیرید که مسئله حجاب یکیشه، اما مسئله حجاب در واقع به جنسیت مربوط میشه، یعنی به تصمیم گیری در مورد اون جنسیت خاص مربوط میشه. بنابراین همونطور که شما گفتین، هم نماد هست هم فقط نماد نیست. این گونه های مختلفی از تجربه حیات اجتماعی رو زنان در سایه تبعیض جنسیتی تجربه میکنن. اما از طرف دیگه، اگر ما اون رو نمادی برای مبارزه، نه بر نمادی برای صرفا تبعیض، نمادی برای مبارزه قلمداد بکنیم، دلیلش به دلیل اینه که سرکوب در اون قسمت بیشتر بوده. این مسئله تبدیل شد به این که صدای زنان در اون حوزه بیشتر شنیده بشه و دیگران بتونن به اونها بپیوندن. نقطه عطف شد در تاریخ مبارزات هم جنسیتی ما، هم مبارزه برای دموکراسی. بنابراین به قول شما نماد شد، ولی تکرار میکنم، حجاب اجباری تنها تبعیض زنان نیست، تنها تبعیض به جامعه ایرانی نیست، این بخشی از اون سرکوب سیستماتیک است.
خانم امینی، نوروز در دل خودش وجه زنانه پررنگی هم داره، آمیخته به شادی و رنگ و رقصه. میخوام ازتون بپرسم، شما فکر میکنید مشکل حاکمیت با اساسا نوروز رو چقدر میشه با مشکل حاکمیت با زنان پیوند داد؟
من شاید اگر بخوام زنانگی رو در نوروز پیدا بکنم، بیشتر از شادی و رقص و رنگ به زایش اشاره میکنم. یعنی این زادن از دل هیچ، این زاده شدن و سبز شدن از دل یخ و سرما، از دل خاک، در واقع خاک نارسته، اینها هست که به نظر من شاید اون زنانگی رو جلوه میده بهش، معنا میده بهش. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی حالا با چنین زایشی، با چنین ویژگی، یا حتی با اون ویژگی که شما بهش اشاره کردین، رقص و رنگ و شادی، مخالفه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مرگ تغذیه میکنه. حکومتی که از مرگ و عزا و سوگ و روزه تغذیه میکنه، طبیعتاً با زایش و زندگی سر سازگاری نداره. ما داریم میبینیم، ما 45 سال مرگ تقدیس شده، شهید شدن تقدیس شده، زندگی رو از دست دادن تقدیس شده. بنابراین چطور میتونیم انتظار داشته باشیم چنین حکومتی از زایش استقبال بکنه؟ ما دیدیم که سالهاست به جنگ نوروز رفتن، نوروزی که با خودش فقط شادی و امید میاره. بنابراین حکومتی که شادی رو نمی طلبه، امید رو نمی طلبه و حیاتش از این مرگ طلبیه، طبیعتاً به جنگ همه اینها میره.
از نظر شما ایجاد تحول واقعی و بنیادین در جامعه ایران چقدر به تحول در میان زنان مشروطه، خانم امینی؟
به نظر من وقتی از تحول بنیادین حرف میزنیم، این نمیتونه به یک گروه، یک قشر یا یک جنسیت محدود بشه. مسلماً موقعیت زنان در جامعه یکی از شاخصهای پیشرفت در هر جامعه هست. امروز در کل دنیا اینطور هست، اما تنها شاخص نیست و وضعیت زنان هم بدون در واقع تحول اساسی در کل جامعه، تغییر سنت ها، تغییر
شیوه ها و رویه هایی که داره تبدیل به فرهنگ بخشی از جامعه ایرانی میشه، تغییر قوانین، تغییر ساختار سیاسی، اینها همه باید تغییر بکنه تا ما انتظار داشته باشیم اون تحول بنیادین به قول شما صورت بگیره و وضعیت زنان رو تغییر بده. امروز در جامعه ایران خود زنان پیشگام شدن، پیشرو شدن برای اینکه این تحول ممکن باشه، ولی واقعیت اینه که این بسته به خیلی شاخصهای دیگه داره، بسته به خیلی از گروه‌ها و قشرهای دیگه داره که ما بتونیم یک قدم به طور جدی جلوتر بریم و با توجه به اون ساختار سیاسی سرکوبگر و زن ستیز کار بسیار سخت و پیچیده‌ای هست اگر همه گروه‌ها این هدف رو برای خودشون به عنوان یک اولویت در جامعه ایرانی در نظر نگیرن.
شما فکر می‌کنید با این نگاهی که بهش اشاره کردید، آیا با انقلاب زن زندگی آزادی جامعه ایران در مسیر درستی قرار گرفته خانم امینی؟
پاسخ دادن به این سوال کمی سخت هست به دلیل اینکه ما یک تجربه واقعا نادر رو در بعد از انقلاب زن زندگی آزادی داشتیم، اما این تجربه نادر ادامه پیدا نکرد. اون تجربه نادر این بود که در یک مقطعی، واقعا در یک مقطعی که شاید خیلی هم طولانی نبود، بسیاری از گروه‌های سیاسی، گروه‌هایی که از نظر ایدئولوژیک با هم تفاوت‌های بسیار دارن، حاضر شدن که روی یک هدف مشترک کنار هم قرار بگیرن و اون هدف مشترک یکی از مهمترین ویژگی‌هاش همین مسئله حقوق جنسیتی، حقوق برابر جنسیتی بود. دست کم در شعار خیلی‌ها بهش اشاره می‌دادن، اما بعد ما دیدیم گروه‌ها از این شعار فاصله گرفتن، از هم دیگه، از کار مشترک، فصل مشترک، درد مشترک فاصله گرفتن و اون گسل‌هایی که من به شدت اعتقاد دارم جمهوری اسلامی بسیار آگاهانه با دسیسه ایجاد کرده در جامعه ایران، به طور ویژه در اپوزیسیون ایران، دوباره خودش رو نشون داد. اما امید من به همون مقطعی هست که اون اتفاق رخ داد، بنابراین اگر ما یک بار تجربهش کردیم میتونیم تکرارش بکنیم، میتونیم آگاهانه این گسل‌ها رو پر بکنیم، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک رو پر بکنیم و اگر این اتفاق بیفته واقعا جمهوری اسلامی اساساً دیگه معنا نخواهد داشت. یعنی ما ایم که داریم به جمهوری اسلامی معنا میدیم، ما این که این استبداد تونسته ادامه پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از ترندهیم نروژ. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.